لحظاتون بخیر هموطنان عزیز. سال 1398 با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هاش گذشت، اما دوستداران رویدادهای سیاسی در این لحظه میتونن جهان در سالی که گذشت رو در برنامه‌ای با همین نام بشنون.
ایران، جهان، سیاست.
این است که رژیم صهیونیستی علاوه بر بحران منطقه‌ای ناشی از بیداری اسلامی،
ساعت گذشته
مناطق یمن، بحرین، اردن.
جهان در سالی که گذشت. جهان سیاست.
اگر بخواهیم تحلیل دقیق تری از حوادث سال 1399 ارائه دهیم، حتما باید سال 1398 را درست درک کنیم. به همین دلیل در این برنامه مهمترین تحولات ایران و جهان را مرور می کنیم. امروز از تیر ماه 1398 و فرصتها و تهدیدهایش برای ایران خواهیم گفت. اول تیر همه می‌پرسیدند ماجرای این پهپاد آمریکایی که در خلیج فارس توسط ایران شکار شد چیست؟ سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه، واکنش نشان می‌دهد.
بله، هواپیمای جاسوسی آمریکا رو الحمدلله بچه‌های نیروی دریایی همت کردن و از اعماق آب کشیدن بیرون و امروز ان شاءالله مشاهده می‌کنیم.
الله اکبر.
بزرگترین هواپیمای در واقع جاسوسی بدون سرنشین جهانه. این هواپیما مشخصات منحصر به فردی داره. این به واسطه اینکه ارتفاع خیلی بالا پرواز میکنه، قادر بدون محدودیت همه مسیرها رو بدون تحت تأثیر قرار دادن روتهای هوایی در واقع پرواز میکنه. از آمریکا پرواز میکنه میاد خلیج فارس. قد مسافت قابلیت خیلی بالایی داره و چون خیلی بزرگه، شما میبینید همه گونه تجهیزات جاسوسی در این تعبیه شده. ما بزرگترین کلکسیون داره پهپادی جهانیم. ترایتون رو کم داشتیم که اونم اضافه شد بهش.
آمریکا که می‌دانست نمی‌تواند جواب حقوقی به رفتار قانونی ایران در سرنگونی پهپاد در آب‌های ایران بدهد، روزهای آغازین تیر ماه تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کرد. تحریم‌هایی که البته به نظر می‌رسد با عجله زیاد هم تصویب شده است. شبکه صدای آمریکا لحظه به لحظه این نشست را پوشش می‌داد.
خب همونطور که می‌دونید من همین الان از اتاق بیزیشک، دفتر بیزیشک، جایی که پرزیدنت ترامپ فرمان اجرایی تازه ای رو امضا کرد که اجازه میداد دفتر یا نهاد رهبری رو در واقع تحت تحریم قرار بدیم و میلیاردها دلار دیگه از دارایی اونها رو مسدود کنیم.
این تحریم ها با هیچ منطق بین المللی توجیه پذیر نبود، اما رسانه های غربی حامی آمریکا سعی در توجیه آن داشتند. بی بی سی
میتونه به نظر میاد الان که این متن رو میخوریم، مثلا اگر شخصی یک مقام رده بالای حکومت در قوه قضاییه هم از طرف آیت الله خامنه ای منصوب میشه، هم هدف تحریم ها قرار بگیرم. این اختیار رو هم دادن به وزیر دارایی که جواد ظریف رو وزیر امور خارجه ایران رو هم اینا بیان و تحریم بکنه، که البته هنوز این کار انجام نشده.
همزمان استیو منوشین وزیر خزانه داری آمریکا با حضور در یک نشست خبری گفت آمریکا دفتر مقام معظم رهبری، سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران و سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و 5 نفر از فرماندهان نیروی دریایی سپاه را تحریم کرده است. دکتر روحانی به این رفتار ترامپ واکنش محکمی داشت.
سرخورده شده بودن، اخیراً سردرگمم شدم. مثلا نمیدونم با چی کار بکنم. کارهای عجیب غریبی میکنن، کارهایی که هیچ آدم عاقلی در تاریخ سیاسی دنیا من لااقل یاد ندارم. اگرم بوده اینقدر کمی که ما تو ذهن ما نیست. این به خاطر سردرگمی بزرگ دچار ناتوانی ذهنی شدن اینا.
به نظر می رسید که این واکنش آمریکا به خاطر خشم از سقوط پهپادشان در آب‌های ایران بود. آنها همان روز با خبرنگارشان در تهران تماس گرفتند تا ببینند واکنش ایران چه خواهد بود. خبرنگار CNN اما هیچ علامتی که نشان از ترس یا جدی گرفتن موضوع از سوی ایران باشد به دست نیاورد.
تا کنون ایران هیچ نشانه ای از کوتاه آمدن در برابر راهبرد ترامپ با هدف وادار کردن این کشور به مذاکره درباره یک توافق هسته‌ای جدید از خود نشان نداده است.
از تحولات منطقه‌ای سال 1398 به ادامه ماجرای معامله قرن میتوان اشاره کرد. در تیر ماه منامه پایتخت بحرین در مقدمه معامله آمریکایی صهیونیستی سعودی قرن میزبان نشستی اقتصادی بود. رئیس جمهور آمریکا همزمان با آغاز نشست بحرین با اعلام هدف کنفرانس، یعنی از بین بردن آرمان فلسطین و قدس در ازای پول، گفت در منطقه کشورهایی هستند که پول دارند ولی فلسطینی ها پول ندارند، از این رو ما میخواهیم به فلسطینی ها پول بدهیم. شبکه خبری المیادین تیر ماه گزارش داد.
آمریکا سعی دارد با تمرکز بر مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری در فلسطین زمینه وارد شدن معامله قرن به فاز سیاسی و اجرایی را مهیا کند. هرچند تمام گروه‌های فلسطینی و بیشتر کشورهای اسلامی معامله قرن و نشست منامه را رد کرده‌اند، اما این مسئله تبدیل به یک خطر برای جهان اسلام و فلسطین شده است، چرا که معامله قرن در شرایط کنونی تنها اسم رمز یک عملیات گسترده‌تر برای غرب آسیا به شمار می‌رود. اسرائیل و آمریکا تنها به دنبال اشغال کامل فلسطین نیستند، بلکه فلسطین تنها یک نقطه شروع برای اجرای دیگر توطئه‌های اشغالگرانه در جهان اسلام به شمار می‌رود. در واقع آمریکا با درگیر کردن جهان اسلام در درگیری‌های داخلی و تقویت گروه‌های تروریستی زمینه را برای فراهم کردن طرح‌های ضد فلسطینی آماده کرده است. آمریکا در این پروژه که اجرای کردنش ظاهراً میلیاردها دلار هزینه به همراه دارد، سهم بسیار اندکی برای خود در نظر گرفته و قرار است بیشتر آن را کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس بپردازند.
بر اساس این طرح 40 صفحه‌ای، پروژه‌هایی در شبه جزیره سینای مصر با مشارکت و سرمایه‌گذاری فلسطینی‌های ساکن غزه، تخصیص بودجه 1 میلیارد دلاری برای توسعه بخش گردشگری نوار غزه و کرانه باختری، ایجاد صندوق جدید سرمایه‌گذاری با مشارکت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و ایجاد گذرگاهی برای رفت و آمد فلسطینی‌ها میان کرانه باختری و غزه و تأسیس یک خط راه آهن میان آنها از گربندهای فریبنده این طرح است. تمامی گروه‌های فلسطینی، حتی محمود عباس، با این طرح مخالفت کردند، چرا که این فقط یک روی سکه است و این طرح روی دیگری هم دارد. شبکه خبری المنار لبنان.
قدس فروشی نیست، اما برخی سران عرب صهیونیست‌ها از صهیونیست‌ها شدند. طبق این طرح قرار است دولت فلسطینی جدیدی به نام فلسطین جدید در اراضی کرانه باختری و نوار غزه بدون شهرک‌های صهیونیستی ایجاد شود، اما چیزی به نام کشور فلسطین نیز وجود نخواهد داشت. طبق این طرح آوارگان فلسطینی که بیش از 6 میلیون نفر هستند برای همیشه حق بازگشت به کشور خود را از دست خواهند داد. قدس به اسرائیل واگذار خواهد شد. فلسطین جدید حق داشتن ارتش و سلاح را نخواهد داشت و تنها میتواند پلیس مسلح داشته باشد. همچنین حماس تمام سلاحش را تحویل می‌دهد و این موضوع حتی شامل سلاح فردی و شخصی رهبر حماس نیز می‌شود که باید به مصر تحویل داده شود. اما در تیر ماه 1398 تحولات جهانی هم خبرساز شد. شاید مهمترین آنها اجلاس گروه 20 بود که امسال هم حاشیه‌های پررنگ داشت. یکی از حاشیه‌های مهم این بود که روسیه و چین توافق کردند از دلار فاصله بیشتری بگیرند. گروه 20 که بیش از 85% از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده و 2/3 جمعیت کره زمین را نیز در خود جای داده است، در سال‌های اخیر در تهیه بیانیه پایانی نشست‌های خود مشکلات زیادی در اتخاذ تصمیمات مشترک و محکوم کردن سیاست‌های حمایتگرانه اقتصادی داشته است. شبکه خبری راشا تودی.
در ادامه تلاش پکن و مسکو برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود، دو طرف توافقی امضا کردند که در تجارت دو جانبه از یوان و روبل استفاده کنند تا پرداخت‌ها با ارزهای دو طرف را 50% تقویت کنند. روسیه و چین در حال حاضر مشغول توسعه یک مکانیزم پرداخت فرامرزی برای تاجران روسی و چینی هستند.
دیدار رئیس جمهور آمریکا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیز در حاشیه نشست گروه 20 در اوزاکای ژاپن با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است، مخصوصاً اینکه آن روزها بحث قتل خاشقجی هنوز داغ داغ بود. فادی سید، شبکه تلویزیونی العالم.
برخی از نمایندگان کنگره آمریکا در این زمینه گفتند دیداری که در آن هیچ اشاره‌ای به محکومیت جنایت قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی نشد یا سخنی درباره کشتارهای یمن به میان نیامده، فاقد ارزش‌های انسانی است. بار دیگر رئیس جمهور آمریکا با ستایش از سقف خرید سلاح از جانب عربستان و ابراز دوستی با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور که در حاشیه نشست گروه 20 در ژاپن انجام شد، معیارهای انسانی و اخلاقی را نقض کرد. ترامپ درباره ولیعهد عربستان گفته که مایه افتخار اوست با ولیعهد عربستان دیدار کرده و او دوست وی است که در حوزه تلاش‌ها برای باز کردن فضا در عربستان در 5 سال گذشته مردی فعال بوده است. ترامپ حتی از اقدام عربستان در خرید تسلیحات آمریکایی تشکر کرده است که همین مسئله هم واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. پس از این سخنان بود که واکنش‌های پیاپی آغاز شد. نقطه مشترک این واکنش‌ها این است که رئیس جمهور آمریکا با این سخنان و رفتار ولیعهد را به سرکوب بیشتر در داخل عربستان و کشتار مردم یمن تشویق می‌کند.
اجلاس جدید سران گروه 20 که در اوزاکای ژاپن برگزار شد، تردیدها را درباره کارآمد بودن این گروه در مناسبات امروز جهان تشدید کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از اوزاکا این سوال را مطرح کرد که آیا در اقتصاد امروز جهان گروه 20 همچنان میتواند ابزاری مؤثر و معتبر باشد؟ سوالی که جواب دادن به آن بسیار حیاتی است. شبکه خبری فرانس 24.
تکروی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و افزایش نشست‌ها و دیدارهای دو جانبه در حاشیه نشست سران گروه 20 که در اوزاکا ژاپن برگزار شد، یک بار دیگر درباره کارایی این گروه که رسالتش پیدا کردن پاسخی هماهنگ و متحد برای بحران‌ها و چالش‌های امروز جهان است، شک و تردیدهای زیادی را برانگیخت. نشست سران 20 اقتصاد بزرگ پیشرفته و نوظهور جهان که روزهای جمعه و شنبه در اوزاکا ژاپن برگزار شد، عملاً تحت شعاع دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین قرار گرفت. دو کشور از ماه‌ها پیش به علت اختلافات تجاری یک زورآزمایی جدی را آغاز کردند.
اما تیر ماه 1398 با برجام هم گره خورده بود. همزمان با پایان مهلت 60 روزه ایران به کشورهای اروپایی، تصمیمات جدید کشورمان در خصوص کاهش تعهدات برجامی اعلام شد. ایران به سمت گام دوم کاهش تعهدات قدم برداشت. عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه:
حتما اجازه نخواهیم داد که آمریکا در سیاست فشار حداکثری خودش بتونه به نتیجه برسه. ما حتما آمریکا رو در این سیاست مایوس خواهیم کرد و حتما مثل گذشته که بعد از مایوس شدن از همه راه‌های فشار و تهدید و تحریم مجبور شدن به میز مذاکره برگردن، این بار هم حتما مایوس خواهند شد از همه فشارهاشون، همه تهدیداتشون، همه تحریم‌هاشون.
ایران قبلاً به اروپایی‌ها هشدار داده بود که اگر منافع ایران از برجام را تأمین نکنند، به صورت تدریجی و گام به گام و البته به صورت قانونی و بر اساس متن خود برجام تعهدات خود را کاهش خواهد داد. ایران در گام اول ظرفیت تولید غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 0.67% را 4 برابر کرد و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را نیز از مرز 300 کیلوگرم عبور داد. حالا با ادامه عملی اروپایی ها نوبت به گام دوم ایران رسیده است. دکتر روحانی:
16 تیر ما سطح غنی سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود.
تنها هدف برجام رفع تحریم ها بود، اما اروپا و آمریکا از همان ابتدای اجرایی شدن برجام به فاصله کمتر از 48 ساعت چند شرکت و فرد ایرانی را تحریم کردند که همین مسئله ناقض تعهدات برجام بود. تیر ماه دکتر کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصمیمات ایران را اعلام کرد.
لذا ما بر اساس نحوه عملکرد طرف مقابل اقدام خواهیم کرد. این کارگروهی هم که اشاره کردن، کارگروه چین و انگلیس، اگرچه ما یه مقدار بدبین بودیم به انگلیس ها، ولی فعلا کار فنی داره به نحوه خوبی پیش میره و تحولات بعدی هستش که تعیین میکنه چه اقدامی رو خواهیم داشت.
افزایش تعهدات هسته‌ای ایران بازتاب‌های بین‌المللی گسترده‌ای داشته است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اروپا، بدون اشاره به تعلل سه کشور اروپایی امضا کننده برجام در عمل به تعهداتشان، اقدام تهران را نگران کننده خواند. مکرون، رئیس جمهور فرانسه هم که دو روز قبل و در تماس با آقای روحانی به ناکارآمد بودن اقدامات اروپا برای جبران تحریم‌های آمریکا اذعان کرده بود، گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران را محکوم کرد. رسانه‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران را به صورت گسترده پوشش دادند. شبکه خبری راشا تودی:
ایران اعلام کرده بازگرداندن فوردو به فعالیت قبل در دستور کار قرار دارد. همچنین باید تعداد سانترفیوژها افزایش یافته و به سمت سانترفیوژهای پیشرفته حرکت کند. ایران حق دارد که با بدعهدی‌هایی که از سوی طرفین اروپایی و آمریکایی برجام دیده، توسعه تحقیقات پیرامون مسائل هسته‌ای‌اش را گسترش دهد. آمریکا و اروپا زمان بسیار مناسبی، یعنی از سال 1394 تا 1397 را برای انجام تعهداتشان در اختیار داشتند، ولی هیچ اقدامی در این مورد انجام ندادند.
متاسفانه کشورهای اروپایی، مخصوصاً سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان، در طول 4 سال گذشته هیچ گونه اقدامی در راستای اجرایی کردن تعهدات خود انجام ندادند و به وقت کشی و سیاسی کاری پرداختند. از سوی دیگر، خروج آمریکا از برجام موجب شده که تیم ترامپ فشارهای بیشتری به کشورهای اروپایی برای اینکه برجام را عملیاتی نکنند وارد آورد. تیر ماه 98، پایگاه اینترنتی نشریه گاردین در گزارشی به قلم پاتریک وینتور نوشت:
تهران اعلام کرد در بازه زمانی 60 روزه به کاهش سطح تعهدات خود در برجام ادامه می‌دهد. تهران مدت خاص تاکید می‌کند کاسه صبرش از ناتوانی اروپایی‌ها در یافتن راهی مؤثر برای جبران خسارات ایران از محل تأثیرات ثانویه تحریم‌های آمریکا و نیز تلاش‌های واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت این کشور لبریز شده. اروپا انتظار اقدام ایران در نقض محدودیت غنی‌سازی را داشت. ترامپ ایران را به باج‌خواهی هسته‌ای متهم کرده، ولی تهران در مقابل آمریکا را به باج‌خواهی اقتصادی و خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای متهم می‌کند.
اما در روزهای پایانی تیر ماه 98، خبرها دوباره به سمت خلیج فارس رفت. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند نفتکش انگلیسی را در تنگه هرمز توقیف کرد. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عصر روز جمعه 28 تیر ماه، یک فروند نفتکش انگلیسی هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی، بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد. این اطلاعیه افزوده است که این نفتکش پس از توقیف به ساحل هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسی‌های لازم تحویل سازمان بنادر و دریانوردی شد. الله مراد عفیفی پور، مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، گفت: کاپیتان این نفتکش هندی است، اما شناور با پرچم انگلیس فعالیت می‌کند و خدمه نفتکش به دلایل ایمنی در کشتی هستند.
خدمت شما که عرض بکنم، علت اصلی این داستان حادثه‌ای که اتفاق افتاده و قطعاً حادثه دریایی که اتفاق می‌افته، یه بخشش هم ممکنه که منجر به آلودگی محیط زیست بشه. یکی از دلایلی که این کشتی توقیف شده بررسی همین موضوع، با توجه به اینکه کشتی تمکین نکرد و پاسخی به تماس‌های دستگاه‌هایی که یا نیروهایی که در منطقه بودن نداد، ما مجبور به عکس‌العمل شدیم و این شناور رو توسط دستگاه‌های نظامی که در منطقه منطقه هستند و قاضی محترم توقیف کردیم و این شناور منتقل شد تا ما ابعاد صالحه رو بررسی بکنیم، ارزیابی بکنیم و بعد انشاءالله نتیجه‌اش رو اعلام بکنیم.
تابستان 1398 هرچه گرم تر می شد، مسائل سیاسی هم پر رنگ تر می شد. حالا باید ببینیم در مرداد ماه داغ چه اتفاقی می افتد. لطفاً برنامه بعد هم همراه ما باشید تا تحولات مرداد 98 را با هم بررسی کنیم.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
میتوان به عمق زیبایی گلها نفوذ کرد و به گوشی از زیبایی الهی دست یافت. گل بانگ. با ویژه برنامه‌های نوروزی گل بانگ همراه باشید. قرار همیشگی ما رادیو ایران هر روز ساعت 15.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر.
پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار می‌گیرن و به دست شما می‌رسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
هشتگ من در جبهه میمانم.
هر کس هر چه در توان داشته به میان آورده، کوچک و بزرگ هم نمی‌شناسد.
از خیابون شاهد شروع کردیم، به دکان کننده دستای آبربانک و الان با کلیت جهانی تکسی هستیم و همجوری به مسیرمون ادامه می‌دیم.
کاری که از دست اومد نیست، الان باید این دوره بعد
انجام بدیم.
حدوداً یک هفته است من اینجا دارم کارچه میری جلو. تا جایی که در توانم باشه میخوام خدمت کنم.
شاید نهایتاً 4-5 ساعت تنه یه فرستادن بیمارستانی باشه.
فکر میکنیم خانواده‌های خودمون در معرض این خطر میرن.
خستگی که چرا؟ وقتی ببینم دارم به هموطنان کمک میکنم، نیازشون رو برطرف میکنم، نه این خستگی از بدنم در میره.
این قول ما به مردم میدیم 100% مطمئن باشن پرسنل این مجموعه و مدیران این مجموعه 24 ساعت در خدمت مردم هستن تا این بیماری کرونا از ایران ریشه‌کن بشه.
کنار هم
برای هم
هشتگ من در جبهه میمانم.
رسیدیم به ساعت 17 همچنان از تهران استودیو